هدف قایی و نهایی است که خداوند مطرح میکنه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟ سوره مبارکه مؤمنون آیه 115. هر باری که توفیق پیدا میکنم این سوره و این آیه رو مطالعه میکنم، میبینم که خدای مهربان آنگونه ای آدمی رو مورد نظر و خطاب قرار میده که گوش شوق آفریدگار پروردگار برای برآمدن آدمی و رفتن رو به سمت قله های تقرب در تجلی است. یعنی خدا این شوق رو در سوره مبارکه مؤمنون بسیار بسیار دلانگیز و طربناک بیان میکنه. همون افتتاحش رو نگاه کنید، سوره با این شروع میشه که قد افلح المؤمنون، یعنی فلاح و رستگاری از آن اونهایی که باور دارند آفریدگار پروردگار خودشون رو، و این جزء مهارت های جدی در تصمیم گیریه که من مدیریت آینده نگر داشته باشم با تکیه بر اینکه جایگاه خودم رو در نظام خلقت تشخیص بدم. من یه بندم، برای تکبر و گردنکشی و سرافرازی اینگونه آفریده نشدم، برای فروتنی و بندگی و خشوع در برابر پروردگار آفریده شدم. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115.
برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذاریم. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهران.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
بیست و یک و 34 دقیقه و 10 ثانیه است. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در امروز شنبه 8 شهریور ماه. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه چراغ نام داره. همراه همکارانم باشید و لحظه های شبانه خوبی رو تجربه کنید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
میشه با چراغ میگشت گرد شهر تصدیق و درد ملولم و انسانم آرزوست
چرا؟ لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند چرا؟
سلام به همه رادیو بازای باهوش. شب قراره یه نبرد دیجیتالی داشته باشی. نه ترسی ها، اینجا خبری از شمشیر و اژدها نیست، ولی یکم کد داریم، یه ذره هوش مصنوعی و کلی سوال عجیب. موضوع ما دنیای متن باز در برابر تجاری، مدل‌های آزاد چه آینده‌ای دارن؟ خودمون بپرسیم چرا بعضیا میگن فقط مدل‌های تجاری مثل GPT-5 به درد میخوره، چون شیک باهوش آماده است، مثلا یه جورایی مثل پیتزای آماده است، فقط گرمش کن بخورش. ولی یه عده دیگه عاشق مدل‌های متن بازن. چرا؟ چون مثل پختن پیتزا تو خونه است، آرد خودت می‌ریزی، پنیر رو خودت انتخاب می‌کنی، آخرش هم میگی این اثر هنری دست‌ساز خودمه. مدل تجاری یعنی چی؟ یعنی شرکت‌های خفنی مثل اوپن ای آی یه مدل درست می‌کنن، میگن بیا استفاده کن ولی نه زیاد فضولی کن، نه بپرس از کجا آوردی. اما مدل‌های متن باز یعنی اینکه همه چی رو گذاشتن رو میز، کدش، دیتاش، حتی روش آموزش، انگار یک مهمونی کد بازیه که هر کی بخواد میتونه واردش بشه، حتی تو. اینجاست که متن باز مثل یک راه فرار نجات بخش میاد وسط. نگران نباش رفیق، خودم برات یه مدل آموزش میدم. خب خیلی خوبه، مخصوصا برای نسل جوون، چون نسل جوون با متن باز میتونه یاد بگیره، مدل بسازه، پروژه بگیره، پول در بیاره. تجاری خوبه برای استفاده سریع، ولی توش دست نمیتونی ببری. متن باز عالیه برای خلاقیت و استقلال، ولی یه کم باید عرق بریزی. امشب با مهمونا میخوایم ببینیم کدوم یکی برنده است. آیا باید بریم سمت مدل‌های آزاد و مستقل؟ یا بچسبیم به مدل‌های حرفه‌ای و آماده؟ کدوم راه برای ایران، برای دانشگاه‌ها، برای کسب و کارها بهتره؟ همه به عنوان مخاطب، کاربر یا حتی یه دانشجو باید چی بدونیم؟ چی انتخاب کنیم؟ پس با ما بمونید، چون امشب قراره کلی کد رو باز کنیم. اینجا چراغ شنبه هاست، درباره هوش مصنوعی.
از اوایل دهه 2010 مدل‌های قدیمی آماری کم کم جاشون رو دادن به شبکه‌های عصبی. نقطه عطف هم سال 2017 بود. وقتی معماری ترانسفورمر معرفی شد. سال 2018 گوگل مدل جدیدی رو معرفی کرد که متن باز بود و همه تونستن ازش استفاده کنن و یه جورایی استانداردهای جدیدی رو معرفی کرد. همون سال اوپن ای آی هم اولین نسل جی پی تی رو ساخت. این مدل متن باز نبود ولی مسیر تازه‌ای رو باز کرد. GPT 2 اومد و همه رو با تولید متن طبیعی شگفت زده کرد. اما نقطه انفجاری اصلی سال 2020 بود. GPT 3 با 175 میلیارد پارامتر خیلی بزرگ و خیلی قوی. و وقتی نوامبر 2022 ChatGPT معرفی شد، هوش مصنوعی وارد زندگی روزمره همه شد. دیگه همه میتونستن باهاش حرف بزنن و جواب طبیعی بگیرن. از اون طرف مدل‌های متن باز هم سرعت گرفتن. متا مدل LLAMA ارائه داد و فرانسوی‌ها مدل جدیدی رو ساختن. امارات مدل خودش رو معرفی کرد و چین هم با دیپسیک وارد بازی شد. اینا بیشتر برای پژوهشگرا و استارتاپ‌ها بود که بتونن بدون خرج زیاد مدل‌های بزرگ رو اجرا کنن. تفاوت این مدل‌ها با همدیگه بر سر چیه؟ مدل‌های متن باز کد و وزن‌هاشون عمومی منتشر میشه. بنابراین هر پژوهشگر یا شرکتی میتونه آزادانه اون رو بررسی، تغییر یا اجرا کنه. مدل‌های تجاری بسته فقط از طریق سرویس یا API در دسترس هستن. کاربر به کد و وزن‌ها دسترسی نداره و همه چیز توسط شرکت سازنده مدیریت میشه. و خب آینده به احتمال زیاد ترکیبیه. مدل‌های باز برای همگیر شدن و خلاقیت و مدل‌های بسته برای خدمات حرفه‌ای و عام. هیچ کدوم هرز نمیشن و کنار هم هیچ.
اینجا چراغ ما دو مهمان بزرگوار داریم که به صورت حضوری در کنار ما هستن. بریم بیاییم براتون میگم. آقای داریوش تصدیقی کارشناس هوش مصنوعی هستن، عینکی هستن، ریش پرفساری دارن، متولد سال 51 هستن و از شیب بالای 35 درجه بعدشون. آقای دکتر محمد صدرادی مدیرعامل شرکت دانش بنیان هستن، کوچلواری ان، سعی می‌کنن جدی باشن، متولد 66 هستن و بقیه‌ش رو خودمون ببینیم چه جوریان چون من هنوز خودم هم نمی‌دونم. خب از آقای تصدیقی شروع کنم. بهمون بگین که اصلا این مدلای متن باز و در واقع مدلای تجاری چی ان، فرقشون با هم چیه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم و دیگر دستاندرکاران. واقعیتش بعد از سال 2017 که جنراتیو ای آی مطرح شد و مدل‌های LLM مطرح شدند، در ابتدا مدل‌ها مدلایی بودن که به صورت کلوز سورس بودن، یعنی ما میتونستیم به صورت آنلاین به صورت چت که بهش میگن چت بات باشون ارتباط برقرار بکنیم و کم کم چیزی به نام API رو آماده کردن که ما میتونستیم توی کد برنامه‌مون از اونها استفاده بکنیم. ولی تقریبا میشه گفت اولین مدلی که هیجان انگیز بود و به صورت اوپن سورس مطرح شده بود مال کمپانی متا بود که لاما رو با دو تا ال البته مطرح کرد که لامای یک اومد، دو اومد، سه اومد، سه و یک اومد، سه و دو، سه و سه و چهارش هم که به تازگی منتشر شده. و این مدل ها باعث شدن که ما بتونیم در کامپیوترهای خودمون یا شرکتهای خودمون به صورتی که حتی اینترنت قطع باشه بتونیم از هوش مصنوعی ها استفاده بکنیم و این بی نهایت اهمیت داره، مخصوصا با شرایطی که در کشور داریم من توصیه‌ام در واقع به دوستان این هست که تا اونجا که امکان دارن برای شرکت‌ها و سازمان‌ها از هوش مصنوعی های اوپن سورس استفاده بکنن و به صورت حالا یا بومی شده یا عیناً از اینها در سازمان‌های خودشون یا حتی به اون یک فرد استفاده بکنن.
درسته. آقای دکتر سجادی یه ذره سخت شد، ما نفهمیدیم داستان چی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. یه خود سادش کنیم، یعنی
بله خیلی سادش کنیم.
خدمت شما عرض کنم. ببینید الان موضوع اینه که فرض بکنید که یک سیستمی، حالا این سیستم رو تصور کنید یه کالاییه، مهم نیست، یه کالایی فرض کنید، یه ماشینیه، یه شرکتی اومده آماده کرده و داره اون رو به ما میفروشه، خدمات میده، ما از اون استفاده میکنیم، آماده ی آماده، ما نیاز به هیچ چیز دیگه ای نداریم. یه عده دیگه میان میگن که آقا من ماشین آماده ی آماده نیست، نیمه آماده است، بهت میدم، خودت میتونی سرهم بندش هم بکنی،
مثلا رینگ اسپورت
بزن. مثلا میتونی رینگ اسپورت بکنی حالا همون، ولی واقعیتش اینه یه ذره با اون تجاری فرق داره ها، یعنی همون مثل اون اونقدر کیفیت نداره، ولی بالاخره ماشین کار میکنه. بعد خودتون میتونید همون که گفتیم مثلا اسپورتش کنید، اون یکی رو شاید نتونید اسپورت بکنید چون همون جوری به شما داده، ولی شما اینو میتونید اسپورت کنید، یه ذره زیگول بیگولش بکنید یا دستکاریش بکنید، ولی احتمالاً موتوری که به شما داده مثل موتور خودش نیست، موتور خودش خیلی قوی تره، موتوری که به شما داده ضعیف تره، ولی بالاخره شما میتونید اینو خودتون جمع و جور کنید، یه سری کار رو باش انجام بدید. این حالا از لحاظ این که حالا خیلی خواستیم ساده کنیم، حالا نمیدونم چقدر تونستم درست اصلا بگم، از جهت این که بگیم متن باز یا تجاریه. خب تجاری اولش مثال زدید، مثل چت جی پی تی، مثل گروک، مثل جمنای، همه اینهایی که مخاطبین احتمالاً دارن استفاده میکنن همین الان، اینها همه اونهایی هست که در واقع تجاریه و یه شرکت بزرگی پشت اون وجود داره، داره پشتیبانی میکنه، بروز میکنه. مدل‌ها مدل‌های حجیمی‌اند، بسیار سنگینن، روی یه سخت افزار و دو سخت افزار جواب نمیدن، مجموعی از سخت افزارها هستن که دارن اونها رو به اصطلاح خدمت میدن به ما، حالا به قولی ما میگیم سرو میکنن این مدل‌ها رو، یا حالا تخصصی ترش اینه که اینفرنس انجام میشه اما ارائه خدمت میکنن در مجموع. خب روی سخت افزارهای حجیمی اتفاق میفته. آقای دکتر تصدیق اشاره کردن این مدل های در واقع اوپن سورس که حالا کوچیک داره بزرگ هم داره، یعنی اینجوری نیست که اون اوپن سورس اصلا بزرگ نداره، حالا بگیم کوچیک داره و متوسط، اونقدر بزرگ نداره. اون مدل های کوچیک رو من روی لپتاپ خودم هم میتونم در واقع اون سیستم رو بالا بیارم و ازش استفاده بکنم. طبیعتا دقتش دقت چت جی پی تی نیست، طبیعتا امکانات چت جی پی تی رو به من نمیده، اما یه سری امکانات محدود رو به من میده که میتونم خودم سفارشی بکنم و به قول شما ازش پول در بیارم.
خیلی هم عالیه، اینقدرم که فکر میکردیم بد اخلاق و جدی نیستن نه. خب آقای تصدیقی، من به عنوان یه آدم معمولی که دارم تو این جامعه زندگی میکنم، کدوم مدل بیشتر به دردم میخوره؟
من واقعیتش به خاطر این که تو زمینه امنیت سایبری هم کار میکنم، یه نکته خیلی مهم میخوام عرض بکنم و اون این هست، توی خارج حتی با توجه به اینکه اونا ممکنه خیلی هاشون تحریم نباشن یا فیلتر نباشن یا حتی وضع مالی خوبی هم داشته باشن، حتی من در مورد مثلا یک کمپانی مثل BMW یا رنو و غیره صحبت میکنم و حتی مشکل پرداخت هم ندارن، یک نکته مهم وجود داره، بحث حفظ حریم خصوصی و حفظ امنیت داده هست. یعنی اونها هیچ وقت با این حال که هیچ محدودیتی هم ندارن نمیان داده های خودشون رو به مثلا جی پی تی بدن، به گراک بدن و غیره، به هیچ عنوان، چون تحلیل میشه، مستند میشه و اطلاعات مشتریاشون از دست میدن و غیره. پس من خواستم میخوره اول از دید کلام بگم که چون خود منم تقریبا نزدیک یک سال و نیمه که به عنوان مشاور جای مختلف هستم، یکی از چیزهایی که دارم پیشنهاد میکنم این هست که تا اونجایی که امکان داره ما به سمت هوش مصنوعی لوکال بریم یا محلی و اوپن سورس، حرف آقای دکترم کاملا متین و درست هست. ما زمانی بهتر از هوش مصنوعی آنلاین و تجاری استفاده بکنیم که داده های ما اصلا و ابدا مشکل امنیت داده نداره.
خب من به عنوان یه آدم معمولی مشکل امنیت داده دارم از نظر شما؟
بستگی داره. من مثال باز بزنید، خود شرکتی بکنم بعد شخصی. ببینید، فرض کنید شما میخواید یک برنامه کال سنتر درست بکنید. کال سنتر یعنی چی؟ یعنی پشتیبانی که یه نفر زنگ میزنه سوال داره. فرض کنید که برای اون سوالی که میخواد مطرح بشه 5-6 تا فایل پی دی اف در مورد اون قطعه یا در مورد اون محصولات در مورد اون سازمان وجود داره. خب این اطلاعات پی دی اف در اینترنت هست، پس بحث محرمانگی اصلا نداره. حالا اگه من قرار باشه برای این سازمان یک سیستم کال سنتر یا مرکز پشتیبانی درست بکنم و از همین اطلاعات پی دی اف استفاده بکنم، خیلی فرق نمیکنه که این اطلاعات رو به صورت آنلاین از اوپن ای آی استفاده بکنم یا از گراک و غیره. ولی اگه میخوام اطلاعات مشتریان خودم رو که آقا الان مثلا محصول در چه وضعیتی قرار داره، اطلاعات چیه، تلفن چیه و غیره، اینا رو هم در اختیار آنلاین قرار بدم، اصلا من توصیه نمی کنم. نه من، نه بخاطر اینکه در ایران هستیم، در همه جای دنیا کسی این کار رو انجام نمیده.
شما موافقی؟
قسمت دومشو نگفتن آقای دکتر، میخواستم قسمت دوم بگم. ببینید، واقعیتش اینه اطلاعات شخصی ما خیلی شخصی نیست، یعنی از این جهت که همین الان شما ایمیل دارید، ایمیلاتون چه حد شخصیه؟ شاید بین خیلی ها شخصیه، ولی خب در اختیار گوگل گذاشتید دیگه. همین الان شما شبکه اجتماعی دارید، دارید مثلا با خانوادتون گفتگو میکنید، دارید با همسرتون، فرزندانتون، دوستانتون، لذا اون شخصی بودنه با اینکه همه این نرم افزارها بحث حفظ حریم شخصی براشون یه چیز اساسیه، ولی ممکنه از لو بره. یعنی این اتفاق بارها و بارها افتاده، ولی خب بالاخره میگم اون حدی که برای من هست، حالا لو هم رفت اتفاق عجیب و غریبی نمیفته. لذا همه ما هم ایمیل داریم، هم در واقع داریم از شبکه اجتماعی استفاده میکنیم. به صورت شخصی منطقیه که ما از مدل‌های تجاری استفاده کنیم. چرا؟ حالا غیر از بحث حفظ حریم شخصی، مگه اینکه اون حفظ حریم شخصی من خیلی خاص باشه. مثلا میگم من یه حالا مثلا سلبریتی هم که نمیخوام یه سری اطلاعاتم لو بره، نمیخوام رئیس جمهورم مثلا نمیخوام لو بره، یه کسی هستم که نمیخوام این دیتا، چون الان مثلا من با در واقع این هوش مصنوعی شروع میکنم حتی بحث روانشناسی باش مطرح میکنم. یعنی شما میتونی بگی آقا من امروز حالم بده و اون کمک کنه حالت خوب بشه. خب من اگر این اطلاعاتم لو بره اتفاق عجیبی هم برام نمیفته. لو نرفته تا الان مثلا با چت جی پی تی و غیره و زالک، ولی لو برم اتفاق نمیفته.
گروک فکر کنم لو رفته،
هیچ کدوم اونجوری رو نرفته که الان دست ماها بیفته، ولی دست یه عده دیگه افتاده. در مجموع چون این مدل ها مدل های به شدت قوی هستن، من تو اون مدل های متن باز یا حالا بگیم رایگان اوپن سورس نمیتونم مثلا باش بود روانشناسی رو برم جلو، یا مثلا میخوام برای دانشگاهم یه پروپوزال بنویسم، این مدل ها کوچیکن خوب جواب نمیدن، اما مثلا من با چت جی پی تی خیلی سریع پروپوزال بنویسم، تکلیف دانشگاهمو مثلا با گروک میرم انجام میدم، کار خوبی نیست ولی انجام میدم. در مجموع این مدل‌ها چون خیلی قوی‌تر هستن مدل‌های تجاری و از اون طرفی اتفاقاتی توش میفته، بازخورد فراوانی توش اتفاق میفته. یعنی شما فرض کن چند میلیون تا کاربر داره، این کاربرا هر روز دارن فیدبک میدن، بازخورد میدن و باعث میشه مدل قوی‌تر بشه. لذا برای من بهتره که برم از اونها استفاده بکنم، چون من دقت بالا میخوام.
درسته، داره دعوا میشه کم کم. آقای پیاتلو گفتن که شما اولش گفتید که سلام به رادیو بازای باوش، ما دیگه نمیتونیم 100% حواسمون رو به برنامه ندیم. آفرین، چقدر خوب. بریم یه ترانه رو بشنویم که شعرش رو جمنای گفته، چت جی پی تی آهنگسازیش رو کرده و سونو برامون اجرا کرده. پیرمردی باقی داشت.
پیر مردی باقی داشت، توش یه عالم درخت کاشت، ای آی ای آی او توی باغش سیب مین کاشت، اسم اون تجاری بود روی درش قفل گذاشت، چون که خیلی کاری بود میگفت این نقشه و رازه، در باغ من بسته است، هر کی سیب میخواد بیاد پول بده، باغبونه خسته است، این یعنی سورس کدش بسته است و انحصاری، پول میدی تا استفادش کنی نه رسم تجاری. بچه ها اون وره را یه باغچه نو ساختن، یه نهال گردو کاشتن، اسمشو متن باز گذاشتن، نه دری بود نه دیوار نه یه قفل انحصاری، هر کی رسید از راه یه شاخه گذاشت و شدش راضی، این یعنی سرس خودش باز و مجانی، همه با هم می سازنش با عشق و مربانی، این یعنی سرس خودش باز و مجانی، همه با هم می سازنش با عشق و مربانی، و هم با نتیجه گیری. تجاری پولیه با یه فکر مخفیونه، ولی متن باز رایگانه، یه کار خیرخواهونه، پس تجاری پولیه با یه فکر مخفیونه، ولی متن باز رایگانه، یه کار خیرخواهونه، فرقشون همین دوتاست، ای 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 او
این آخرش رو منم متوجه نشدم، البته بالاخره هوش مصنوعی دیگه هر کاری دلش میخواد میکنه. خانم شیدا گفتن که شب بخیر، من با وجودی که خیلی باهوشم الان چیز متوجه نمیشم، نگران نباشیم، ما متوجه نمیشیم، اشکال نداره، هیچ خودتون رو ناراحت نکنید، امیدواریم که تا آخر برنامه با توضیحات دو مهمان عزیزمون هممون متوجه بشیم که چی به چیه. آقای تصدیقی، اگه یه جوان بخواد برای اولین بار یکی از این مدل ها رو امتحان کنه از کجا باید شروع کنه؟
ببینید، یکی از مهمترین چیزایی که در هوش مصنوعی وجود داره و باید هر کسی اونو تقویت بکنه، چیزی که احتمالاً خیلی ها شنیدن به نام مهندسی پرامپت هست.
بله.
مهندسی پرامپت یعنی همون متنی که شما سوال میپرسید از هوش مصنوعی. به اون سوال اصطلاحاً میگن یوزر پرامپت یا پرامپت کاربر، و این خیلی اهمیت داره. ولی یه مسئله وجود داره و اون این هست. به قول آقای دکتر، زمانی که ما از مدل‌های قوی و تجاری استفاده می‌کنیم، به دلیل که اینا اصطلاحاً بگیم خیلی باهوش هستن، ما اگه یک سوال معمولی نادقیقم بپرسیم معمولاً جواب خوبی می‌گیریم. ولی وقتی که می‌خوایم از مدل‌های اوپن سورس استفاده بکنیم، اونا اینقدر باهوش نیستن. به همین دلیله که مهندسی پرامپت رو باید یاد بگیریم. مهندسی پرامپت هم خیلی خلاصه بخوایم بهش بگیم، میگیم که میخوایم یاد بگیریم چجوری جامع و مانع و کامل سوال بپرسیم، چطوری دقیق حرف بزنیم، چجوری دقیق فکر کنیم و سوالمون رو بپرسیم. دقیق سوال کردن از هوش مصنوعی های ضعیف به ما کمک میکنه که تقریبا همون جوابی که هوش مصنوعی های گرون قیمت و آنلاین دارن رو به ما بده.
ما باید یعنی پایتون بلد باشیم یا مثلا یه زبونی بلد باشیم؟
نه، فقط اون نوع سوالی که ما میپرسیم، اون دیسیپلینا رو باید رعایت بکنیم، باید دقیق بنویسیم، بگیم آقا تو نقشت چی هست، به عنوان چه نقشی باید پاسخ ما رو بدی، تمام حالتهای خاص رو اصطلاحاً باید براش بگیم. و حتی جدیداً توی مدل‌های چیزی مطرح شده به نام نگاتیو پرامپت، یعنی پرامپت های منفی، یعنی آقا اون جوابی که میخوای به من بدی میخوام اینا رو داشته باشه. اتفاقا نگاتیو پرامپت یعنی نمیخوام این در واقع موارد رو داشته باشه. یعنی هر چقدر شما دقت بالاتر و بهتری رو به عنوان سوال مطرح بکنید، میتوانید از مدل های اوپن سورس هم استفاده کنید. یکی از مدل های خیلی خوبی که من دوستش دارم و پیشنهادم به دوستان میکنم